است که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمویی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز دوشنبه 16 مرداد ماه.
لیگ برتر فوتبال ایران و جرایم فیفا برای باشگاه‌های ایرانی، پنجره‌های نقل و انتقالاتی تراکتور بسته شد.
جام جهانی فوتبال زنان، پیروزی سخت انگلستان مقابل نیجریه و صعود میزبان به جمع 8 تیم پایانی.
قرارداد عجیب فدراسیون فوتبال ایران با آستان قدس و سازمان بسیج، ملی پوشان مسئول جمع‌آوری اوقاف و نزورات.
فدراسیون فوتبال ایران از محرومیت باشگاه تراکتور و ممنوعیت استفاده از بازیکنان جدید این تیم خبر داد. پنجره‌های نقل و انتقالاتی باشگاه تراکتور به حکم فیفا و به دلیل بدهی مربوط به انتقال گوستاو واگنین بسته شده. در حالی که تاریخ نامه فیفا مربوط به روز جمعه 13 مرداد ماه بوده و تراکتور روز یکشنبه تمامی قراردادهای فصل جدید رو در سازمان لیگ به ثبت رسونده، اما این باشگاه طی بیانیه اعلام کرده هیچ مشکلی برای استفاده از بازیکنان جدیدش نداره. سازمان لیگ برتر فوتبال ایران اما با رد ادعای تراکتور اعلام کرده هیچ کدوم از بازیکنان جدید این باشگاه اجازه بازی ندارند.
از لیگ برتر فوتبال ایران سری بزنیم به جام جهانی فوتبال زنان. تیم ملی زنان انگلستان و استرالیای میزبان به چهارم نهایی رسیدند. در اولین بازی امروز زنان انگلستان به مصاف نیجریه رفتن و در پایان وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی بدون گل رضایت دادند و کار به پنالتی کشید. در ضربات پنالتی نیجریه دو پنالتی اول را از دست داد و در نهایت انگلستان 4-2 برنده شد و به جمع 8 تیم پایانی رسید. انگلیسی‌ها در نیمه اول یک پنالتی داشتند که کمک‌داور ویدیویی این پنالتی را پس گرفت. دقیقه 87 لارن جیمز از بازی اخراج شد تا انگلستان 10 نفره به بازی ادامه بده. صحبت‌های چیاماکا نادوزی دروازه‌بان نیجریه رو بعد از حذف این تیم بشنویم.
خیلی ناامید کننده بود، اما به تیممون خیلی افتخار می‌کنم. ما به همه دنیا نشون دادیم که چه تیمی هستیم و چقدر خوب می‌تونیم فوتبال بازی کنیم. خب ما برمیگردیم و اشتباهاتمون رو پیدا می‌کنیم و کاری می‌کنیم که باعث افتخار کشورمون بشیم.
اما بخشی از صحبت‌های میلی برایت کاپیتان انگلستان رو هم بعد از صعود سخت تیم بشنویم.
باور نکردنیه. من از روز اول گفتم شخصیت این تیم و ذهنیت تیم مثل هیچ جای دیگه نیست. من تا حالا تیمی رو با این عزم ندیدم. هر اتفاقی که میفته ما میپذیریم و کنار هم میمونیم. توی بازی با نیجریه ما با چالش‌های زیادی روبرو شدیم و حتی 10 نفره شدیم، ولی از پسش بر اومدیم. ما آماده ایم با هر تیمی و هر چالشی روبرو شیم.
در دیگر دیدار میزبان مسابقات استرالیا با دانمارک روبرو شد و 2-0 برنده شد. کیتلین فورد دقیقه 29 میزبان رو پیش انداخت. در ادامه هیلی راسو گل دوم رو هم برای استرالیا زد و کار رو تموم کرد. سمکر بازیکن مطرح استرالیا هم که به دلیل مصدومیت نتونسته بود تیمش رو همراهی کنه از دقیقه 80 به زمین اومد. بدین ترتیب استرالیا روز شنبه به مصاف برنده دیدار فرانسه و مراکش خواهد رفت.
از جام جهانی زنان بریم به فوتبال ایران. فدراسیون فوتبال ایران یک قرارداد عجیب با آستان قدس رضوی و سازمان بسیج ورزش امضا کرده. قراردادی که نسخه‌ای از اون در اختیار ایران وایر قرار گرفته و نشون میده ملی پوشان، مربیان، داوران و تمامی ارکان فدراسیون فوتبال بر اساس این قرارداد موظفن با این دو نهاد قدرتمند همکاری ایدئولوژیک داشته باشند. یکی از بندهای جالب این قرارداد همکاری در بند دوم از ماده 5 گنجونده شده، جایی که تاکید شده فدراسیون فوتبال زیر نظر آستان قدس و سازمان بسیج باید در زمینه تربیت ملی پوشان با تراز نظام اسلامی تلاش کنه. یکی دیگه از مفاد جنجالی این قرارداد در بند نهمش قرار گرفته. در این بند فدراسیون فوتبال پذیرفته در زمینه درآمدزایی و اونچه بالا بردن ظرفیت وقف و نظر کردن در فوتبال نامیده شده با آستان قدس رضوی و بسیج ورزشکاران همکاری کنه. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره جزئیات بیشتر این قرارداد گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی از اتریش همراه ماست. پیام سلام، خوش اومدی به تماشاگران. پیام، چرا فدراسیون فوتبال قراردادی با دو نهاد حکومتی بسته که هیچ سودی برای فوتبال ایران نداره؟
مهسا سلام. قبل از هر چیز به نظرم باید به این فکر بکنیم که ما منفعت رو برای فوتبال یا برای فدراسیون فوتبال در چه چیزی میبینیم. برگردیم به انتخابات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی. کمی بعدش هک خبرگزاری فارس اسناد بلک ریوارز که توش مشخص شده بود که سازمان اطلاعات سپاه نامه‌ای رو منتشر کرده بود به صورت فوق محرمانه که درش مهدی تاج ضمانت داده بود که پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی منویات رهبر جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه‌ای رو مو به مو اجرا خواهد کرد. الان بیایم به این قرارداد نگاه بکنیم. در قراردادی که بین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با آستان قدس رضوی و همینطور بسیج ورزش بسته شده که خب ما در ایران وایر هم منتشرش کردیم، قید شده که تمامی درآمدهای این فدراسیون باید برسه به آستان قدس رضوی. چرا؟ به خاطر اینکه همه چیز وقف آستان قدس رضوی خواهد بود و همینطور بازیکنان فوتبال در تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال باید برای جمع‌آوری نذورات و اوقاف تلاش بکنن، یعنی مردم رو ترغیب بکنن به اینکه بیشتر نذر کنن، بیشتر وقف کنن و بیشتر درآمد برای حکومت و همینطور آستان قدس رضوی دست و پا بکنن. اینها همون منویات رهبر جمهوری اسلامیه. پس به خاطر همین ما نباید انتظار داشته باشیم وقتی فردی از بالاترین سطح اطلاعات سپاه استان اصفهان به ریاست فدراسیون فوتبال ایران میرسه، مردی با بالاترین میزان مفاسد مالی در فولاد مبارکه، مردی با بالاترین میزان مفاسد اخلاقی در سالهای اخیر، به فکر فوتبال، فدراسیون فوتبال، ارتقای داوری و سطح فوتبال یا مربیگری کشور باشه. لااقلش اینه که باید تلاش بکنه جایگاه خودشو در این پست حفظ بکنه. در این پست الان لااقل میتونه امیدوار باشه که حمایت بیشتری از سازمان بسیج داشته باشه، حمایت بیشتری از آستان قدس داشته باشه و به این ترتیب در پست خودش بیشتر و بیشتر باقی بمونه.
خب آیا عقد چنین قراردادهایی میتونه با اساسنامه فیفا و ایران مغایرت داشته باشه؟
بزرگترین آپارتاید جنسیتی تاریخ بیش از 4 دهه در ایران اعمال شد. ورود زنان به ورزشگاه‌ها پس از اینکه تمام رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج، رسانه‌های غیر فارسی زبان و مطرح جهان در مورد این موضوع نوشتن، تازه فدراسیون جهانی فوتبال ورود کرد و هنوز هم معلوم نیست که آیا همه زنان اجازه ورود به ورزشگاه داشته باشن یا نه. پس به خاطر همین نمیتونیم بگیم چون این قرارداد اساساً با اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال مغایرت داره، پس فیفا واکنش نشان خواهد داد. نه، فیفا واکنشی نشون نمیده، به خاطر اینکه برای فدراسیون جهانی فوتبال و برای شخص جیانی اینفانتینو مهم اون بقای خودشون و پیشبرد اهدافشونه. حالا در این راه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تبدیل به یک بلندگوی تبلیغاتی و پروپاگاندای نظام جمهوری اسلامی میخواد بشود هم بشود. آنچه که ما باید امروز بدونیم وضعیت فوتبال ایرانه که تبدیل شده به بلندگویی برای حکومت جمهوری اسلامی.
ممنون از شما پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی که مهمون امشب تماشاگران بودید.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش. بازیکنان و مربیان فوتبال معمولاً کمتر بعد از بازنشستگی به سمت کارهای فرهنگی میرن. مشتبه جباری، بازیکن سابق تیم ملی و استقلال، اما بعد از پایان فوتبالش روی کردی متفاوت با مستطیل سبز در پیش گرفته و یک کتاب فروشی به اسم راوی تأسیس کرده. جباری که در دوران فوتبالش هم با سایر همبازیانش کمی تفاوت داشت، حالا در راوی مهمانان ویژه‌ای داره و سعی کرده از شرایط خاص فوتبال ایران و هیاهو برای هیچ دوری کنه. آخرین مهمان کتاب فروشی راوی محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر و نویسنده مشهور ایرانی بود که برای ساعتی با هافک سابق و محبوب آبی‌های تهران به گپ و گفت نشست و از شعر و داستان و کتاب حرف زد.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
برا رادیو فردا گوش میکنید.